ولی تقریبا جایگزین شدن، کسانی رو جایگزین اونها معین شدن و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی موند. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اون چه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابان‌ها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلام.
خدا رو شکر که همراهی شما در رادیو گفتگو بسیار بسیار پررنگه و سپاسگزارم از لطف و محبت شما. در ادامه برنامه‌ها تاریخنامه رو تقدیم شما می‌کنیم که بازخوانی رویدادهای گذشته برای امروز هست. بشنوید، برمیگردیم.
و سودی از استخراج نفت دست پیدا کنیم مستقل از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار داد نمی‌کنیم.
حالا این تو بخش صبا کشه، تو بخشای اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم
روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بتانن بدانن که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باید
یک مرد شناخته شده، مردی که دارای شهامت خاصی بود. بعد رو حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخششگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم، خوشحالم با برنامه دیگه از مجموعه برنامه تاریخنامه خدمتگزار شما باشم. عزیزان، ما در حدود جغرافیایی زندگی میکنیم که تنها 50% از حدود جغرافیایی ایران طی 200 سال گذشته، یعنی در ادوار مختلف بخشهای از ایران عزیز ما خاصه در دوران قاجاریه و بعد پهلوی جدا شده. درباره چرایی این اتفاق به طور ویژه در دوران پهلوی اول و دوم میخواییم صحبت کنیم امروز با حضور کارشناس محترم برنامه، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر، جناب آقای دکتر سید رضا حسینی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت شما هم شنوندگان محترم این برنامه.
بزرگوار هستید آقای دکتر. اگر نظرتون باشه ما ابتدا بپردازیم به این که اساساً چه اتفاقی میفته که بخشهایی از یک کشور جدا میشه. میتونیم چند تا عامل رو بر بشماریم، مثلا دارم میگم فساد و سستی پادشاهان، عوامل دیگه چیا بوده و به طور حالا خاصتری بپردازیم به همین سستی اتفاقا پادشاهان، ضعیف بودن اونها.
بله، ببینید ما تو دوره قاجار با یک نظم جدیدی در سطح بین الملل مواجه شدیم. قبل از اون مثلا دوره صفویه رو در نظر بگیرید، تو دوره صفویه هم با نظم جدید در واقع مواجه شدیم، اما نظم جدید به صورت جدی و به صورت استعماری هنوز حاکمیت خودش رو بر ما اعمال نکرده. ما دوره صفوی هم مثلا بخشی اسپانیا اومد مثلا بخشی از ایران رو، جزیره هرمز رو اشغال کرد، منتها اون دوره بخشی از تغییرات مرزی یا حتی دورهای پیش از اون بخشی از تغییرات مرزی خب به طور طبیعی توی سری اتفاقات خاصی که متعلق به همون دوره هست رخ میده.
بله.
یعنی چی؟ یعنی مثلا یه بخش از این که شما اشاره کردید، بالاخره سستی و مثلا سستی عوامل حکومت به طور کلی، شخص شاه، بی تدبیری شخص شاه و فساد مثلا درباریان و فساد حکومتی ها به طور خاص شرایطی رو ایجاد میکنه که خب بخش های مرزی کشور ممکنه تحت تاثیر هجوم یا تحت تاثیر مثلا بی ارزگی مسئولین کشور از کشور جدا بشه. یه بخشی هم حالا به طور طبیعی تو اون دوره توی جنگ هایی که بین کشورهای مختلف رخ میداد، از جمله بین ایران و کشورهای هم مرز با خودش، این مرزها معمولا جابجا میشد تا یه حدی. اینا یه مقدار طبیعی هست، اما از یه دوره ای یه اتفاقات غیر طبیعی تو کشور رخ داده، مخصوصا از دوره قاجار، چون ما بخش زیادی از مرزهامون رو از دوره قاجار از دست دادیم. اما یه نکته خاص ما راجع به دوره قاجار داریم که متفاوت است از دوره پهلوی. نکته خاصش این است که قاجارها متناسب با شرایط داخلی کشور قدرت رو به دست گرفتن. یعنی چی؟ یعنی اون دوره به دست گرفتن قدرت در کشور با غلبه و زور اتفاق می افتاد. روش حکومت هم استبدادی بود. خب قاجار هم با همین روش روی کار اومد، از روش استبدادی استفاده کرد در اداره حکومت و با روش غلبه و زور هم قدرت رو به دست گرفت. اما بنیان در واقع مردمی و مشروعیت داخلی داشت تا حدی، چون خود قاجارها یکی از 7 قبایلی بودن که به صفویان کمک کردند و حکومت ملی ایران رو تو اون دوره شکل دادن.
بله.
به این دلیل تا حدی قاجارها از نگاه درونی، هم از نگاه مثلا برخی از در واقع نخبگان و علما و هم از نگاه مردمی مقبولیت داشتن، تا حدی دارم میگم نه کامل. از این جهت خیلی در واقع وابستگی احساس نمی کردن به کشورهای بیگانه و کشورهای استعماری، و مرزهایی هم که از کشور اون دوره جدا شده وقتی بررسی میکنیم اغلب مرزها تحت تأثیر فشار و زور جدا شده. یعنی ما فتحعلی شاه قاجار رو داریم که مثلا اون دوره ایشون جنگ های ایران روس اتفاق میفته، برخلاف اونچی که مثلا تو دوره پهلوی مشهور شد که اینا مثلا خیلی راحت، نه اولا خیلی راحت نیست، جنگ داشتیم. ما تقریبا حدود 10 سال با روسیه تو جنگ اول، حدود مثلا 1 سال خوردیم هم با روسیه تو جنگ دوم. بله. جنگیدیم، بعد این مرزها جدا شده. بعد غیر از اون فتحعلی‌شا از تمام امکانات بین المللی خودش استفاده کرد که دوباره نامه‌های متعددی داریم که برخیش مثلا به بناپارت نوشته که مثلا مرزها رو پس بگیره. لذا این دوره با ورود کشورهای استعماری به منطقه و مخصوصا انگلستان و اون اتفاق خاصی که تو انگلستان افتاده بود، یعنی منافع کثیری که انگلستان از هند داشت، این مطلب اصلی بود که متمرکز بر این مطلب و بر این منافع انگلستان تصمیم گیریم کرد مرزهای ایران رو چطور در واقع مدیریت بکنه و چطور تغییر بده.
آقای دکتر، در دنباله صحبت‌های شما اگر اجازه بدیم من به بعضی از آمارها اشاره کنم. بر اساس قراردادهای گلستان و ترکمنچای که با روسیه منعقد شد و در واقع تحمیل شد در سال 1813 و 1828 میلادی، جمعاً 263,700 کیلومتر مربع از ایران جدا شد. شامل ارمنستان بود، گرجستان بود، داغستان بود، خدمتتون عرض کنم که چچن بود. و اما بر اساس پیمان پاریس و پیمان منطقه‌ای مستشاران انگلیسی که هرات و افغانستان از ایران جدا شد، بخشی از بلوچستان جدا شد، جمعاً 975,225 کیلومتر مربع.
بله.
بیایم این ورتر 1881 بر اساس پیمان آخال، تاجیکستان، ازبکستان، بخشی از ترکمنستان از ایران جدا شد، بخشی زمینه قزاقستان شد، بخشی زمینه قرقیزستان شد، اونجا که حافظم یاری میده، کلاً خدمتتون عرض کنم 1,226,500 کیلومتر مربع.
بله.
خدمتتون عرض کنم که این آماری که الان عرض کردم بر اساس پیمانهایی بوده که همونطور که عرض کردم پیمانهای منطقه‌ای مستشاران انگلیس بوده و قراردادهایی که عرض کردم. حالا قضیه پهلوی رو هم در جای خودش بهش میپردازیم. اینها در زمان قاجار اتفاق افتاده.
بله. حالا یه نکته راجع به قاجار باید دقت بکنیم، اونم اینه که شما شخص اول قاجار رو با شخص اول پهلوی باید مقایسه بکنی. ببینید آقا محمد خان قاجار علارغم این که در روشش بسیار خشن هست و بسیار هم خشونت به خرج داده و آدمهای زیادی رو هم کشته، ولی بسیار مدبر، یعنی تدبیر فوق العاده بالایی داره، یک و دو فهم دقیقی از مسائل ایران داره. یعنی آقا محمد خان حدود مثلا از سالهای 1223 به بعد دیگه تونست غلبه پیدا کنه. حدود مثلا سالهای اگر اشتباه نکنم حدود سالهای 1210 حالا 1209 تا بین 9 تا 11 تاجگذاری کرد. یعنی تو این مدت هر زمان بهش میگن دیگه مثلا شما مشخص شد که ایران رو در واقع به دست آوردید و غلبه پیدا کردید تاجگذاری بکنید، این تعبیر خیلی تعبیره در واقع بلندی هست از یک شاه که میگه من تا زمانی که تمام مرزهای ایران رو به مرزهای پیشین برنگردونم تاجگذاری نمی کنم. یعنی فهمش از ایران فهم دقیق و درستی هست. حالا این رو مثلا بعد ما مقایسه بکنیم با رضا شاه پهلوی میگم که چقدر فهمش در واقع ناقص هست از ایران و مسائل ایران.
دکتر شما اشاره فرمودین به تفاوت قاجارها و پهلویها بر سر نوع قدرتگیریشون.
بله.
ما در طول تاریخ پادشاهی ایران فقط دو تا شاه داشتیم که اینها دست نشانده بودن. یعنی درست شاههای دیگه درنده خوب بودن، دیکتاتور بودن، مثل خیلی از شاههایی که در دوران معاصر بر سر کار اومدن، در دوران قاجارها بیشتر شناخته شدن، ولی اینها دست نشانده نبودند. میگن که سلطان تجزیه ایران مثلا ناصرالدین شاه بوده میگن. بله. ولی ناصرالدین شاه درست دیکتاتور بوده، درنده خوب بوده، حالا راضی شد که بخشی از ایران جدا بشه، ولی دست نشانده نبود. بفرمایید.
یه نکته رو اگر دقت بکنیم، اول اینکه درست میفرمایید این نوع روی کار آمدن پهلوی ها به دلیل تغییر سیاست‌های استعماری هست. ما سه مدل استعمار داشتیم. یعنی یه استعمار کهنه داشتیم، یه استعمار نو داشتیم، یه استعمار فرانو. حالا این تقسیم بندی که می‌کنن من به لحاظ تاریخی و به لحاظ مفهومی یه مقدار تداخل با هم دارن. منتها تفاوتشون چیه؟ ببینید استعمار کهنه زمانی هست که یه کشوری مثل کشور بریتانیا میاد در هند و کل سیستم در واقع اداری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هند رو خودش به دست میگیره و اداره میکنه. این در واقع هند توسط بریتانیا اتفاق میفته. این یه مدل از استعمار هست. اینا تو دوره‌های بعد به این نتیجه رسیدن که جای این که خودشون بیان مستقیم در واقع حضور پیدا بکنن، به غیر مستقیم روششون رو تغییر دادن که هزینه هاشون هم بیاد پایین تر و همون منفعت ها رو کسب بکنن. برای این کار چه روشی رو انتخاب کردن؟ روش حکومت های همسو و دست نشانده.
بله، بله.
یعنی پهلوی ها در واقع هم پهلوی اول و هم پهلوی دوم از این ویژگی برخوردارن. ما هیچ کدوم از پادشاهان قاجارمون چنین ویژگی ندارن. پادشاهان قاجارمون اول که اشاره کردم اینها خود قاجارها یکی از هفت ایلی هست که به صفویه کمک کردن و ایران فعلی رو در واقع به استقلال رسوندن. حالا یکی ایل افشار بوده.
بله.
یکی هم قاجار بوده و ایلهای دیگه. پس به طور طبیعی تو در واقع شکل‌گیری ایران جدید که ما یک تغییر پارادایمی جدی داریم، یعنی از ایران در واقع دوره باستان ما به یه دوره ایران اسلامی انتقال پیدا کردیم و از ایران اسلامی به یه ایران شیعی انتقال پیدا کردیم. دوره صفویه انتقال ما از ایران اسلامی به ایران شیعی هست. پس قاجارها تو این شکل‌گیری ایران نقش داشتن. به طور طبیعی خودشون هم در واقع سهیم می‌دونستن و مردم هم می‌پذیرفتن این برتری و آقایی رو. لذا پس از نظر این که نسبتشون با حکومت و مثلا کشور و مردم چی هست، این جایگاه مشخص رو دارن. از نظر اینکه اینها به طور خاص حتی اگر شاه هم نبودن خان و خانزاده بودن.
بله.
یعنی طبیعتاً یه بزرگزادگی در وجودشون بوده. یعنی طرف اگر پادشاه کشور نمی‌شد در واقع نفر اولی ایل بود و یه ایل قدرت خیلی زیادی تو اون دوره خودش داشت. لذا یه فهمی از بزرگ بودن و بزرگزادگی در وجودشون هست، متفاوت از این که تو دوره پهلوی بین پهلوی اول و دوم اتفاق میفته. یعنی ویژگی خاصی ما در مثلا نه رضا شاه و نه مثلا محمد رضا شاه میبینیم و نه بزرگزادگی دارن و نه فهمی از مسائل ایران دارن که حالا توی دوره خودش بهش اشاره میکنیم.
بله آقای دکتر، برسیم به قضیه رضا خان، پاگیری رضا خان، قدرتگیری رضا خان و اینکه این فرد از دوران نخست وزیریش احساس میشد که خب به حال انگلیس آورده بود سر کار، اینکه حالا انگلیس چجوری آوردش، طریقه برکشیدن رضا خان چی بود، انشالله شاید توی یکی از برنامه‌های تاریخنامه بهش اشاره کردیم، زیاد هم باید بهش بپردازیم به جهت شبهات که الان سلطنت طلبه دارن وارد میکنن. بله. رسانه های سلطنت طلبه فرا مرزی، ما باید بهش بپردازیم که چه شد رضا خان پا گرفت و انگلیس چه نقشی داشت، بهایی ها چه نقشی داشتن در پایگیری رضا خان، اینا حالا بماند، اینا در داخل پرانتز گفتم. اما رضا خان چگونه در دوران نخست وزیری خودش تمایلات تجزیه طلبانه‌اش رو بروز داد؟ این که میگم تمایلات تجزیه طلبانه به این مفهوم که برای بقای خودش حاضر بخشی از ایران رو فدا کنه.
ببینید شاید تو اون دوران نخست وزیری خیلی ماهیت جدی خودش رو ظهور و بروز نمیداد، یعنی حداقل از یا از این ذکاوت و هوش برخوردار بود و یا مشاورین مثلا خوبی داشت که راهنماییش بکنن این مثلا زمان مناسبی برای این موضوع هست یا نیست. یعنی حتی شما فعالیت‌های فرهنگی رضا شاه هم دقت بکنید یا حتی از بین بردن همراهانی که رضا شاه بعداً ازشون احساس خطر کرد، اینا رو گذاشت زمانی که کاملا قدرت گرفت، یعنی
مثل تیمور بختیار.
بله حکمت تیمور بختیار، چند نفر
داور.
بله داور از این آدما هستن که دور و بر رضا شاه بودن و بعد ضربه خوردن. خب میگم اون تو دوره نخست وزیری خیلی این موضوعات رو ظهور و بروز نمیداد، مون تا دوره بعد که حاکمیت پیدا کرد به چند علت موضوعات، اول اینکه میدونید یه رضا شاه از قول ملوک التاج هست دیگه، خاطراتش رو نوشته. بله خاطراتش رو نوشته، اونجا ملوک التاج اشاره میکنه که رضا به من گفت که من اگر فکر میکردم انقدر شاه شدن آسان هست زودتر اقدام میکردم. خود طبیعتا مشخصه که این آدم اصلا در شاه شدن خودش نه اینکه موثر نبوده، نقشش خیلی پایین بوده که انقدر راحت در واقع مسیر براش باز شده، بالاخره پیش از اینکه بخواد قدرت مانور و فعالیت پیدا بکنه خب کودتای در واقع سزیا شکل گرفت، بعد از کودتای سزیا بود که مسیر رشد رضا خان و رضا شاه بعدی در سیستم سیاسی کشور باز شد دیگه، حالا موانع هم به طور بله. خاص به طور یکی یکی از جلوی پایش برداشته می شد، مخصوصا با توجه به شرایطی که اون زمان انگلستان در ایران داره، هم می تونه آدم ها رو در واقع با تطمیع و تهدید و یا حتی حزم از سر راه رضا شاه کنار بذاره، خود رضا شاه هم تو این حوزه در واقع هم تهدیدش و هم تطمیعش کارساز بوده برای اینکه قدرت بگیره. نکته‌ای که من اشاره کردم مقایسه‌اش با قاجار خیلی نکته اساسی است که شخص اول مثلا مملکت و شخص اول مؤسس سلسله پهلوی اصلا فهمی از در واقع اندازه ایران نداره. شما یک فهم مشخصی باید شخص اول مملکت از ایران، شرایط ایران،
بله.
موقعیت ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای ایران، هویت مردم ایران، فرهنگ مردم ایران و شرایط سیاسی اجتماعی مردم ایران یه فهم دقیق داشته باشید که بتونید در واقع متناسب با این فهم تصمیم گیری بکنید. ما میبینیم آقا محمد خان قاجار چنین فهمی رو داره، اگرچه مثلا خود خیلی موفق نمیشه تو لشکرکشی که برای آزاد کردن قلعه شوشی داشته، اونجا هم کشته میشه دیگه آقا محمد خان.
بله بله.
بزرگ شما که حتی تو همون موقعیت هم در تلاش هست که در مبارزه با در واقع بیرونی ها کشور ایران رو مرزهاش رو به مرزهای پیشین برگردون. اما رضا شاه از چنین فهمی برخوردار نیست، تحت تاثیر سیاست های خارجی اقدام میکنه، تصمیم میگیره.
حالا اشاره چون به نام آقا محمد خان کردین، یکی از در واقع نشانه های غیرت ورزیش نسبت به خاک ایران تو همون قضیه گرجستانه که به هیچ طریقی نمیخواسته گرجستان از دست
بله
بده و اتفاقات عجیب غریبی میفته که انشالله تو یه برنامه باید بهش بپردازیم. خیلی مشکرم آقای دکتر، بس ما تموم بود. انشاءالله در سایر برنامه‌های تاریخنامه به موضوع تجزیه ایران خواهیم پرداخت، به ویژه اقدامی که رضاخان انجام میده در دوران نخست وزیریش در ارتباط با قرهسو که تبعاتش امروز داریم میبینیم در ارتباط با موضوع گذرگاه زنگزور. از شما شنوندگان گرامی سپاسگزارم که همراه با برنامه امروز تاریخنامه بودید. من پژمان کریمی به اتفاق تهیه کننده و هماهنگ برنامه سکا خانم نیکو یوسفی از محضرتون مرخص میشیم. ممنون که تا پایان این برنامه همراه با ما بودید. به یاد بسپاریم که تاریخ روایت عبرت ها و آموزه هاست، آنچه که چگونه بودند و چیستی مشی آینده ملت ها را تعیین میکنند. التماس دعا. خداحافظ.
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سر داده شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزدن به گنای امام رضا سلام آقا.
22 اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404
مشهد مقدس.
یادم آمد که در صبح دیدار از غروبی چون این گفته بودی، هر شب بخریانی من قصه های مرا از سر شوق
رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.